أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. بحث در کیفیت صدور معجزات از انبیاء و اولیای الهی علیهم السلام بود. عنایت فرمودید که خدای سبحان در عین امضای قانون علیت و معلولیت هر کاری را به فاعل قریب اون کار اسناد میداد. یعنی این چنین نیست که نظام بر اساس جری عادتی که اشاعره میپندارن حرکت کنه، بلکه بر اساس علی و معلولی حرکت میکنه. هر کاری را به صاحب اون کار اسناد میدهد به عنوان فاعل غریب، و این اسناد هم اسناد الی ماه و له است، مجاز نیست. اونگاه برای اینکه به انسان بینش بدهد که دیگر موجودات در کارها گرچه مؤثرن اما مستقل نیستن، می فرماید همه این کارها به اذن خدای سبحان است. این طوری است که یک موجودی بتواند بدون اذن خدای سبحان کاری انجام بدهد. وقتی ذهنها آماده شد به این مرحله از بینش رسید که هر موجودی که کار را انجام می دهد به اذن خداست، اونگاه می فرماید هر موجودی که کاری را انجام می دهد مرتبه از مراتب فاعلیت خداست، درجه از درجات فاعلیت خدای سبحان است. غیری در عالم نیست تا منشأ اثر باشد، همه و همه سپاه به ستاد حقند. فاعلیت خدای سبحان از اسمای فعلیه است نه از اسمای ذاتیه. به این فاعلیت دارای درجات و شؤون است و سراسر موجودات جهان خارج شؤون و درجات فاعلیت خدای سبحان است. وقتی به این مرحله رسیدیم اونگاه روشن می شود که خدا رب عالمین است. روشن می شود که الله خالق کل شی. روشن می شود که تمام کارها فانی در کار خدای سبحان است و این می شود توحید افعالی. توحید افعالی عبارت از آن است که تمام فعلهایی که جز کمالات وجودی است فانی در فعل خدای سبحان باشد. اگر کاری نقص بود، جنبه عدمی و قبح و نقص داشت، اون فانی در کار خدای سبحان نیست، زیرا نقص است. معاصی و شرور این چنین است. در سوره اسراء فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. کراهت خدای سبحان هم انزجار خدای سبحان در مقام فعل از اون امور است و چیزی که مورد انزجار خدای سبحان است معزوم نیست و یقینا به خدا اسناد ندارد. اما کارهای وجودی که کمال و خیر است همه و همه فانی در فعل خدای سبحان است. اونگاه میتوان طبق آیه سوره نحل گفت که و ما بکن من نعمتین فمن الله. هر کمالی که نصیب شما شد از آن خداست. کسی نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم یا این کمال را پیدا کردم. این فکر را که کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم و فراهم کردم قرآن محکوم میکند. میگوید اون فکر قارونی است که میگوید انما اوتیته على علم، ولی فکر یک انسان موحد آن است که بگوید ما بکن من نعمتین فمن الله. این همون معنای وحده که در این دعاها گفته می شود. اون وحده اول ناظر به توحید افعالی است. اینکه گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، این اولی ناظر به توحید افعالی است. یعنی تمام کارهای انسان فانی در کار خدای سبحانه است. یک موحد سراسر جهان را کار خدا می داند، نه اینکه یک بخشی را به خود نسبت بدهد بخشی را به خدا، چه اینکه در مرحله صفات هم این چنین می اندیشد. هرگز یک موحد نمی گوید من هم علم دارم، خدا هم علم دارد، منتها علم من محدود است، علم خدا نامحدود. زیرا علم اگر نامحدود بود دیگر در قبال علم نامحدود علم دیگر فرض ندارد. یک موحد نمی گوید خدا هم قادر است، من هم قادرم، منتها قدرت خدا نامحدود است، قدرت من محدود. اگر قدرت خدا نامحدود است جا برای غیر نمی گذارد که اون خلع را قدرت غیر پر کند، اصولا نامحدود مقابل ندارد. و همچنین سایر اسماء و صفات، یک موحد تمام صفات خود را فانی در صفات حق تعالی می داند. این معنای همون وحدهو ثانی است که در دعاها گفته می شود لا اله الا الله وحدهو وحدهو. این وحدهو دوم ناظر به توحید صفاتی است، چون که وحدهو سوم هم به توحید ذاتی برمی‌گردد. علی حال قرآن کریم این سه بینش را در سه مرحله به انسان‌های عامی آموزاند که اول کارها را به موجودات نسبت می‌دهد، بعد می‌فرماید این کارها که از موجودات صادر می‌شود به اذن خداست، بعد می‌فرماید به این که این موجود و کار او همه به همه جز شؤون فاعلیت خدایند. فاعلیت خدای سبحان جز اوصاف فعلیه اوست، نه جز اوصاف ذاتی اولا و اوصاف فعلیه خارج از ذات از ثانیا، و هر چه در جهان امکان کار کمالی وجودی انجام میدهد جز درجات فاعلیت خدای سبحان است ثالثا. روی این بینش به اصل کلی کارها را تقسیم فرمود، چه کارهایی که مربوط به عالم طبیعت است، چه اون چه که مربوط به عالم نبات و حیوان است، چه اون چه که مربوط به عالم انسان است، چه اون چه که مربوط به عالم فرشته است. این نمونه ها را در هر سه مرحله فرمود. همونطوری که کارهای طبیعی را در سه مرحله بیان میکنند، کارهای ماورای طبیعی را هم در سه مرحله بیان میکنند. گاهی کاری که مربوط به فرشته هاست میگوید فلان ملک این کار را کرده است، هنگام قبض ارواح فرستادگان ما ارواح را قبض می کنند، توفت و رسولنا. گاهی می فرماید اگر چونکه فرشته ارواح را قبض می کند او وکیل ماست، معزون از طرف ماست، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، اون وکیل ماست در قبض ارواح. وکالت هم جزی عقود اذنیه است که با اذن تأمین است، چیزی را انسان به وکیل نمیدهد، فقط به وکیل اذن میدهد که کارهای موکل را انجام بدهد، منتها زمان کار وکیل در دست موکل هست. بار سوم خدای سبحان کار فرشته ها را که همون توفیست به خودش نسبت میدهد، میفهمد منم که ارواح را قبض میکنم، نه تنها در هنگام مردن ارواح را قبض میکنم، بلکه هر که میخوابد روحش را من قبض میکنم. روز که یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، هر شب خدا انسان را توفی می کند، یعنی روح را قبض می کند، و انسان هر شب می میرد و هر صبح زنده می شود، و قاتل است که هر شب مرد با هر روز هم بیدار شد. فبود این چنین نیست که شما در خواب روحتون را با خود داشته باشید یا به دیگری بدهید. روز که یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، اون چرا که در روز با جارحه کسب کردید خدا می داند، و در شب هم همین روح را که اعمالی را کسب کرده است به خدای سبحان تقدیم می کنید. منتها یک انسانی که این معنا را آگاه است وقتی که می خوابد روح را به خدا تقدیم می کند، دیگر مواظب است در روز این روح را تیره و متعفن نکند که وقتی پیشگاه خدا تقدیم میکنه شرمنده بشود، چون اعمال بد همونطوری که مکرر عنایت فرمودید روح را تیره میکند. مرحوم کلیلی رضوان الله علیه در این کتاب شریف کافی نقل کرد که کسی از امام سلام الله علیه سوال کرد که فرشتگان که اعمال انسان را مینویسند اگر عملی را ببینند و و مشاهده کنن می نویسن، اما نیات و خاطرات انسان را چگونه می نویسن، اعمال و کارهای ظاهری را می بینن و می نویسن، اما نیتها را چگونه فرشته ها تشخیص می دن که نیت خوب است یا نیت بد، هنوز کاری را شخص انجام ندهد. حضرت فرمود آیا بوی روزه به کنیف یکسان است؟ یعنی آیا بوی باغ به چاه یکسان است؟ همونطوری که بوی باغ به چاه یکسان نیست، شما وقتی از جای عبور کردید بوی خوبی به شامتون رسید، میفهمید از کنار باغ گذشتید و از کنار گلستان عبور کردید. وقتی که بوی بدی به شامل شما رسید، میفهمید از کنار چاه عبور کردید. با بو میتوانید تشخیص بدهید که این مکان کنیف است یا باغ. فرشتگانم با بوی ارواح تشخیص میدن که این شخص در درون خود باغ دارد یا کنیف. این مرتب مشغول آبیاری گلها و ریاحین است یا مشغول کندن کنیف است. انسان یا اون کار است یا این کار، یا باغبان گلستان است یا مغنی کنیف. همون فرشته ها این چیزی میفهمند و هر شب که انسان میخوابد این روح را که یا گلستان است یا چاه به خدای سبحان میدهد. این که بعد از زیارت امام هشتم سلام الله علیه عزم کنید استغفر کاللهم استغفار حیائی است. و انسان اگر روز اعمال زشت انجام بدهد باید شرم این روح را به خدای سبحان تقدیم میکند و روز هم که بیدار شد اون کنیف را دریافت می کند. الله یتوفل انفسهین موتها بلتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. علی ای حال کارهای طبیعت و کارهای ماورای طبیعت را خدای سبحان با این سه بیان مقرر می کند، هم به خود موجود نسبت می دهد، هم می گوید این کار به اذن خداست، هم می فرماید کار من است. و به تعبیر دیگر چه در عالم طبیعت، چه در عالم مثال، چه در عالم عقل، این سه بینش را قرآن کریم به ما می آموزاند. مسئله معجزه انبیاء و اولیای الهی علیهم السلام این چنین است، یعنی کار را به نام معجزه خدای سبحان به اولیای الهی نسبت می دهد. همونطوری که انسان عادی سخن می گوید حقیقتا و این سخن گفتنش به اذن خداست حقیقتا و در حقیقت مهری از مهرهای فاعلیت خدای سبحان از حقیقتاً دوی اون سه مرحله، تکلم عیسی مسیح سلام الله علیه در مهدم این چنین است، او حقیقتاً سخن گفت یک مرحله و این سخن گفتنش به اذن خدا بود این دو مرحله، و این در حقیقت کلام الله و تکلم حق بود در مرحله فاعلیت این سه مرحله. این چنین نیست که عیسی مسیح سخنگو نباشد، بلندگو باشد. ایده معجزات را این چنین میپندارن که انبیا بلندگویان حقند، بلندگو حرف نمیزند، حرف را میرساند، اما انسان حقیقتا سخن میگوید. شما اگر کلام را و تکلم را بین بلندگو اسناد دادید، اسناد الی غیر ما هو الله هست، اسناد مجازی است. ولی اگر تکلم را به انسان اسناد دادید، اسناد الی ما هو الله هست، انسان حقیقتا سخن میگوید. بعضی هم میپندارن که انبیاء و اولیای الهی اینها بلندگویان حقن، در گوهر ذات اینها کمالی اونچنان نیست، منتها از دست اینها، از زبان اینها معجزات ظاهر میشود، در حالی که اینچنین نیست. اینها سخنگویان حقن، نه بلندگویان حق. اینها حقیقتا سخن میگوین، روحشون حقیقتا قوید، روحشون اونقدر قدرت دارد که به اذن خدا بر طبیعت اثر کند، مرده را زنده کند، درخت پژمرده را سرسبز کند، بیمار را شفا بدهد و مانند آن. این روح مثل روحهای دیگر حقیقتا کار میکند، منتها روحهای دیگر کار ضعیفتر، این روحهای قوی کار قویتر. پس معجزات هم به انبیاء و اولیای الهی علیهم السلام اسناد دارد، به عنوان اسناد الی ما هو له اولا، و این کار هم به اذن خدا ثانیا، و این کار خدا سالسن. لذا اگر خدای سبحان در سه بخش آیات این سه دید را به ما می آموزاند، مجاز نمی گوید، این سه مرحله درک و معرفت است. هر چیزی در جهان خارج اتفاق می افتد این چنین است، هم به فاعل قریب اسناد دارد، هم به اذن خداست، هم کلش مهره از مهره های فاعلیت خدای سبحان است. این میشه توحید افعالی. وگرنه انسان این چنین بپندارد که کارها را موجودات انجام میدهند سرسلسله موجودات خداست، یعنی وقتی ما این حلقات را طی کردیم به اون نقطه آغازین که رسیدیم تازه کار خدا را اونجا مشاهده میکنیم، این با توحید افعالی سازگار نیست. این لازمش محدود بودن ربوبیت خدای سبحان است. ولی اگر این چنین بگوید ما که به نقطه آغازین رسیدیم، میفهمیم همه حلقات این سلسله بیکران را خدای سبحان می جنباند، او همه کارها را دارد انجام می دهد، این با توحید افعالی سازگار است. قرآن کریم در سوره مبارکه زمر خدا را خالق کل شیء می داند، چون که در سوره مؤمن هم آیه 62 خدای سبحان را خالق کل شیء می داند. در سوره مؤمن آیه 62 می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. هم خالقیت را هم ربوبیت را هم عبودیت را در این یک آیه کوتاه منحصرا مخصوص خدای سبحان دانست. فرمود او خالق کل شیء است، پس چیزی خالق نیست. او رب کل شیء است، پس چیزی رب چیزی نیست. او اله و معبود مطلق است، پس معبودی در عالم نیست. توحید ربوبی، توحید خالقی، توحید عبادی، هر سه توحید را اینجا ذکر فرمود با یک عبارت کوتاه: ذالکم الله ربکم. او مدبر شماست، هیچ ربی در جهان نیست مگر خدا. چرا خدا رب است؟ برای اینکه خالق کل شیء، او آفرید. وقتی او آفرید او باید بپروراند، نه اینکه او بیافریدد دیگری که نمیداند تبدیر کند. اون که آفرید باید بپروراند. پس ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. و انسان هم که نیازمند است، انسان نمیتواند نیاز خود را انکار کند، بگوید من محتاج نیستم، و میداند که باید به یک جایی تکیه کند که حاجتش برطرف بشود. این را هم انسان نمیتواند انکار کند، نه میتواند اصل حاجت و نیاز خود را انکار کند که بگوید من غنی‌ام، و نمیتواند بگوید که گرچه من نیازمندم ولی خود کفایم، میتوانم حاجات خود را خود برآورده کنم. این چنین نیست، حتما یک تکیه‌گاهی میخواهد، منتها در اون تکیه‌گاه اشتباه میکند، به غیر متوسل میشود. در این کریمه فرمود تکیه‌گاه رفع نیاز شما فقط خداست، لا اله الا هو. پس رب شما خداست، قهرن معبود شما هم باید او باشد. انسان چرا میپرستد؟ برای اینکه احتیاج دارد، یا برای اینکه میخواهد از عذاب برهد، یا برای اینکه میخواهد به بهشت و فضیلت برسد، یا میخواهد به مقاماتی بالاتر از این دو بخش دسترسی پیدا کند. بالاخره محتاج است. حتی اونهایی که برای ترس از جهنم یا برای شوق بهشت عبادت نمی کنند، باز محتاج لقای وجه هم که میگن این نمان یکی این مکم لبچه الله. این چیه نیست که بشر محتاج نباشد، ولو عالی ترین مرحله سیر بشری نصیب اینها بشود، باز محتاجن. منتها بعضی محتاجن که از جهنم برهن، بعضی محتاجن که وارد جنات تجزی من تحت الانهار بشودن، بعضی فوق اینها میاندیشن، محتاج لقای حقن، میگن این نمان یکی این مکم لبچه الله. اونگاه خدای سبحان میفرمد تو که محتاجی و توان رفع نیاز تو به دست تو نیست، باید به غیر تکیه کنی، اون غیر خدای توست بلا غیر. لذا فرمود چون رب شما خداست، از اون جهت که خالق شما خداست، پس معبودتون هم باید خدا باشد، لا اله الا هو. این توحید ربوبی و توحید خالقی و توحید عبادی را در یک کلمه بیان فرمود. اونگاه فرمود که فانا توفتون، پس کجا می روید؟ به کدوم سمت منصرف می شوید؟ شما را به کدوم سمت می برم؟ این که فرمود الله و کل خالق و کل شیء به عنوان قضیه موجبه کلیه و به عنوان قضیه حقیقیه غیر قابل استثناء است. چیزی در جهان نیست مخلوق خدای سبحان نباشد. هر که شیء بر او صادق است مخلوق خداست. روی این دید کلی کارها را که به موجودات طبیعی یا غیر طبیعی نسبت می دهد اون کارها را هم مال خدا می داند. مثلا درباره موجودات غیر طبیعی یعنی فرشتگان، اونها را مدبرات امر می داند. در سوره نازعات این چنین است که و نازعات غرقن و ناشطات مشتن و سابقات سبقن و سابقات سبقن فل مدبرات امرا. خدای سبحان به این فرشتگان که وسائط فیض و رحمتن سوگند یاد میکند و اینها را مدبرات میداند، فرشتگان را مدبرات میداند، یعنی امور را اینها تدبیر میکنند. در این حال که همین آیه سوره مؤمن که خونده شد، خدا خود را رب کل شی میداند، رب همه میداند، یا رب عالمین میداند. اگر خدای سبحان رب عالمین است، اونگاه فرشتگان کجا را تدبیر میکنند و چی را تدبیر میکنند؟ معلوم بشود فرشته و تدبیر او مهری از مهرهای ربوبیت خدای سبحان است. این ربوبیت صفت فعل است و نه صفت ذات. صفت فعل مظهر میتراود، فرشتگان مظهر تدبیر خدای سبحان. لذا در رب قریبش ما این این کار به اسم خداست و کار ما و خود ما همه و همه زیر پوشش ربوبیت حقی. خیر چون جنبه وجودی و کمالی دارد محکوم این اصل است، و شر باشد طبق آیه سوره اسراء چون جنبه نقص و عدمی دارد به خدای سبحان استناد ندارد، که کل راهی که طیه و این درد بکر مکروه. لذا در سوره سجده همین تدبیر را خدای سبحان به خود نسبت میدهد. میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، خداست که امر از بالا به پایین تدبیر میکند. همین تدبیری که در سوره نازعات به فرشتگان نسبت داد، همون فرشتگان مدبرات امرند، همین تدبیر را در سوره سجده به خود نسبت میدهد که خدا امر از بالا به پایین تدبیر میکند. چین که در سوره مبارکه هم ربوبیت مطلقه را به خود نسبت داد که فرمود الحمدلله رب العالمین. اگر مثلا در باره رویش گیاهان خدای سبحان آب را مؤثر می داند، چین که در سوره انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی هر چیزی که زنده است از آب زنده است، حیات را از آب می گیرد، که نشانه آن است که آب سهمی دارد در حیات پیدا کردن موجودات. در بسیاری از صور دیگر این احیا را به خود نسبت می دهد. می فرماید گرچه آب نقشی دارد که گیاهان را زنده می کند، ولی این کار ماست، ما به وسیله آب گیاهان را حیات می بخشیم. در سوره نحل آیه 10 و 11 این چنین است، فَلَلَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. خداست که از آسمان به زمین باران نازل میکند که هم آب خوراکیتون تأمین میشود و هم رویش گیاهان را با این آب تأمین میکنید و هم چرای دانها را که به اون اسامه میکنید. اسامه میکنید یعنی این قنمهای سائمه را به این مراتب میبرید. سائمه اون گوسفندانی هستن که در مرتع میشوند، در برابر مألوفه که گوسفندان هستن که با دست تألیف میشوند. اون گوسفندهایی که میبندن اونها را با دست تألیف میکنن اونها را میگن غنم مألوفه. اون گوسفندهایی که بیرون میبرن میگن قسم صائمه، که میگن فل غنم صائمت زکاتون. زکات در مألوفه نیست، در صائمه است. تسیمونه یعنی شما اینها را، این گوسفندان صائمه را به اون مراتع میبرید و نشانه هایی هم که دارید از اونجاست. بله، همین کاری که خدای سبحان در سوره انبیاء به آب نسبت داد که آب نقشی دارد، از آب حیات نصیب موجودات دیگر می شود، همین کار را در بسیار از آیات به خود نسبت می دهد. می فهمد ما این که حیات می بخشیم. اونگاه این اصل کلی را که در باره گیاهان امثال ذلک است، در باره معجزات هم مطرح است. یعنی هر معجزه ای که هر پیغمبر می آورد حقیقتا کار اوست و به اذن خداست و همه این جریان ها مهری از مهره های فعالیت حقا. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه آیه 260 سوره بقره این بود که می فرماید فخوز اربع کن من از تیره فسو هن الیکه سمت الالا کل جبل من هن جز ان سمت هن یعطینک سعیا. تو بعد از اماته اینها را توضیح بکن روی کوها، تو اینها را بخوان، اینها شتابان زنده می شوند. اگر تو بخوانی می آیند، دیگری که بخواند نمی آید. این چیه نیست که نفس تو و خواندن تو بی اثر باشد، نه همونطوری که در قیامت یوم ندعو کل اناسم به امامهم، هر کسی را به نام امام و رهبرش می خوانیم اینا زنده می شوند و جمع می شوند. تو هم اینها را به نام اینها بخوان، مثلا بگو یا تاووس یا کذا و کذا، اینا احیا می شوند. این چیه نیست که خوندن تو بی اثر باشد، دیگری هم اگر بخواند باز این مرده ها زنده بشوند. نه، تو بخوان اینها زنده می شوند. همینطوری که عیسی مسیح سلام الله علیه نفخ میکرد و اونها حیات پیدا میکردن که فتنفخوا فیها فتکونوا طیرا، این چنین نیست که انبیا بلندگوی نفخ روح باشن، سخنگوی نفخ روحن، حقیقتا کار میکنن، حقیقتا روح اینها مؤثر است، حقیقتا مبدع غریبن. البته اینها و تأثیرات اینها جزء شؤون فاعلیت خدای سبحان است. رضا فرمود سمد اهمن یعطینک سعیا، تو بخوان اینها می آید. و اعلم ان الله عزیز حکیم، تو خواستی کیفیت احیای موتا را یاد بگیری، این راهش است. نه چگونه مرده زنده می شود، سؤال ابراهیم سلام الله علیه این نبود که خدایا چگونه این مرده ها زنده می شدن، اون سؤال بعضی از انبیاء دیگر است که جریان دیگر دارد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه از این بالاتر می اندیشد. عرفت خدایا تو چجور مرده ها را زنده می کنی، به من هم یاد بده که منم بکنم. مثل یک دانشجوی دانشکده داروسازی که از استادش سوال میکنه چجور تو دارو درست میکنی، به من هم یاد بده که من دارو درست کنم، نه چجور دارو درست میشود. این میگوید چجور تو دارو درست میکنی، نه کیف تحیی الموتا یا کیف یحیی المیت، نه کیف تحیی الموتا، تو چجور مرده ها را زنده میکنی. گفت من این چنین زنده میکنم، اون راهی که فقط معلم میداند و متعلم، اون راهی که بهش آموخت همود حالا بخوان اینا زنده میشوند. این راه را به او یاد داد، راه احیای موتا را. احیای موتا از اسماء فعلیه خدای سبحان است و مظهر میطلبد و ابراهیم خلیل سلام الله علیه مظهر نهی بود، همونطوری که اسرائیل سلام الله علیه مظهر نمیترس و اسرافیل سلام الله علیه مظهر نهیش، ابراهیم خلیل هم توانست مظهر اسامی فعلیه خدای سبحان باشد. اینا اسامی فعلیه. در قسمت های دیگر اون آیه که در سوره انبیا بود آیه 30 سوره انبیا است که و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، و خدای سبحان آسمان و زمین را به دست خود می داند، که آسمان و زمین را من حفظ می کنم. گاهی هم می فهمد من کوها را در زمین قرار دادم که باعث سیانت زمین از نوسان و میدان و اضطراب باشد. می گوید کوه هست که زمین را از میدان و از اضطراب حفظ می کند. این در چند آیه قرآن است که ما جبال را رواسی قرار دادیم، به منزلی راسی و میخای کوبیده قرار دادیم، که ان تمیده بکن، ان تمیده یعنی مبادا به شما میدان بدهد، مبادا اضطرابی پیدا کنند. اینی که در خطبه مبارکه است امیر سلام الله علیه آمده است که فرمود و وطده به سخوره میدان عربهی، یعنی عرض خود را، زمین خود را که ممکن بود موزه تره بشود گرفتار میدان و نوسان و اضطراب بشود، با این صخره‌ها و کوه‌های سنگی مستحکم میخکوب کرد و وقت به سخور چی را؟ میدان ارضی. میدان یعنی اضطراب. این خطبه مبارکه که از این آیات استفاده شد نشانه آن است که کوه‌ها نقش سازنده‌ای دارند در حفظ زمین از اضطراب، در حالی که خدای سبحان و تعالی آسمان‌ها و زمین را من خودم حفظ می‌کنم. این چنین نیست که زمین را کوه حفظ بکند. اگر کوه راستی است و نیش مستحکم است در زمین، این مهره از مهره‌های فاعلیت خدای سبحان است. این در کل جریان هست. فتحصل هر کاری که از هر موجودی صادر می شود، اگر کار طبیعی و ارادی او باشد نه کار قطری، حقیقتا اسنادش الی ماه و له است یک مرحله، و این هم به اذن خدای سبحان است دو مرحله. خود اون صاحب کار و کار از شؤون فاعلیت خدای سبحان است این سه مرحله. معجزه هم از این قانون کلی بیرون نیست، حقیقتا نفوس انبیا و اولیا مؤثرند و کار انجام میدهند. این یک بخش. بخش دیگر آن است که فرق معجزه با کارهای دیگر این است که هم اونها رای فکری دارند، میتوان اونها را یاد گرفت و هم شکست پذیرند. این دو خصیصه در کارهای غیر اعجازی هست، ولی در اعجاز نرای فکری دارد که کسی بتواند معجزه کردن را با درس و بحث یاد بگیرد و نشکست پذیرد. بیان ذالک این است که هر کاری که در طبیعت میسر است مشابه اون را انسان در صنعت انجام میدهد. اصولا بشر در مکتب خدای سبحان این علوم را میآموزد. هر چه که بشر اختراع کرده است مشابهش را در طبیعت دید و به دنبال اون رفت و ساخت. اگر چیزی در طبیعت سابقه نداشته باشد صنعت لنگ است، توان اون را ندارد که مثل اون بسازد. این موجودات طبیعی که کارها را انجام میدهند راه فکری دارند، یعنی که هر کسی میتواند در اون رشته کار بکند و راه اون را تشخیص بدهد و مشابه اون بسازد و احیانا شکست میخورد. موجودات طبیعی هر کدام در برابر دیگری که قرار گرفتن اون که نیرومند هست پیروز است. این دو اثر در موجودات طبیعی هست، یعنی هم راه فکری دارد که انسان میتواند بفهمد و هم قابل شکست دارد. گاهی این موجود او را شکست میدهد، گاهی اون موجود این را شکست میدهد. یه بیانی رو صاحب الغارات در کتاب شریف الغارات نقل کرده است. غارات کتابی است تقریبا بیش از یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده. مؤلفش هم از شاگردان مع الواسطه صاحب این خطب و رسالات یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. بسیار از این کلماتی که در نهج هست در اون الغارات هست. این از کتابهای قیم امامیه است. هم داستان از ذکر شده است و هم این که بیش از یک قرن یا حدود یک قرن قبل از نهج البلاغه است. حرفای بسیار لطیفی دارد. سر این که این کتاب را به الغارات نامگذاری کردن این است که مؤلف این کتاب غارت‌هایی که بنی امیه در قلمرو حکومت هست به امین سلام الله علیه روا داشتن، اون غارتگری‌ها را در این کتاب جمع آوری کرده. اسم کتاب را گذاشته الغارات. این مؤلف از اساتیدش نقل میکند که اون استادش میگوید که من کودک بودم به همراه پدرم در مسجد جامع کوفه شرکت کردم، در نماز جمعه شرکت کردم، جمعیت زیاد بود. پدرم خود مرا به گردنش نشون دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشغول خطبه خواندن است و آستین مبارک را حرکت میدهد. من به پدرم عرض کردم که هوا گرم است، جمعیت زیادن و علی ابن ابی طالب احساس گرمی می کند، پیرهن رو آستین رو تکون می دهد. گفت نه این چنین نیست علی ابن ابی طالب، لا یجد الحر ولا البرد. گفت پسر علی نه احساس حرارت می کند نه احساس برودت. این ناظر برهنون دعای معروف است که رسول الله صلی الله علیه و آله در بارش کرد که خدایا حرارت را و برودت را بر علی نکشان. اون وقت گفت پسر این چه میبینید؟ او آستین را تکون میدهد برای آن است که بیش از یک پیرهن ندارد و این را شست و دربر کرد و آمد و این آستین را تکون میدهد که خشک بشود. این در بهبودی قدرت و خلافت شما. از این لطائف در اون کتاب شریف زیاد است. در اون کتاب آمده است که حضرت در یکی از جریان‌ها فرمود چیزی در این عالم نیست که شکست نخورد. مثال ذکر کردن که اگر مثلا کوه هست او را میشود با آهن با کلنگ و امثال زالک او را زیر رو کرد و او را چند، و اگر آهن است او را میشود با آتش او را آب کرد، و اگر آتش است او را میشود با آب خاموش کرد، و همینطور پشت سر هم میآید تا اینکه مثلا انسان بر همه اینها مسلط است. انسان بر همه اینها مسلط است و چیزی که بر انسان مسلط است خواب است که خواب قدرت انسان را از انسان میگیرد، و چیزی هم که بر خواب مسلط است اندوه و غم است که نمیگذارد انسان بخوابد. در اونجا این لطائف فراوان است که هر چیزی که خدای سبحان در این عالم آفرید چیز دیگری هم خلق کرد که جلو او را میگیرد. نظامی که ما حس میکنیم و عقل و وحی در این زمینه هماهنگند این است که هر موجودی قابل شکست هست و جد او را از پا در میآورد، ولی معجزه از این قانون کلی مستثنا است. چون خرق عادت هست از این قانون مستثنا است. چیزی نیست که معجزه را از پا در بیاورد، نه در گذشته تاریخ مماثل داشت نه در آینده تاریخ مشابه دارد. این خصیصه معجزه است. موجودات دیگر هم راه فکری دارند، انسان میتواند اونها را شناسایی کند بفهمد، هم قابل شکستند، خواه امور عادی باشد خواه امور غیر عادی. مثلا سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلک اینا جز علوم غریبند، همه اینا قابل یادگیری یا زود یادی. هر کسی استعداد این رشته داشته باشد میتواند درس بخواند ساحر بشود، اهل طلسم و شعبده بشود. اینا جز علوم غریبه است. علوم غریبه را مدرسه ها تأمین میکنند، به راه فطری دارند، کتاب ها مینویسند، بحث ها میکنند و یاد میگیرند. با فکر میتوان این علوم غریبه را از معلم به متعلم منتقل کرد. اما معجزه راه فکری ندارد که یک پیغمبر به دیگری یاد بدهد که من این چنین میکنم شی مرد زنده میشود. این راه علم حصولی نیست. این راهش همون قدرت روح است که تهذیب نفس به تزکیه نفس. هر که به اون مرحله والا رسید صاحب کرامت میشود. اگر با تحدی همراه بود صاحب معجزه خواهد شد. این چنین نیست که چه انسان بد چه انسان خوب بتواند معجزه را بفهمد. در علوم چه غریب چه غیر غریب راه فکری باز است. ایمان و قداست روح و قدرت روح شرط نیست. هر کسی میتواند درس بخواند و این علم را پیدا کند. علوم خاصیتش این است، قداست روح شرط نیست. میتوان درس خوند و اینها را به حسب ظاهر فهمید، اما معجزه راه فکری ندارد. این یک خصیصه که ممکن است انسان درس بخواند راه معجزه را یاد بگیرد. این چنین نیست. دوم این که معجزه قابل شکست نیست، قابل اتیان مثل نیست. این مخصوص قرآن کریم نیست که فقط قرآن این چنین است که کسی نمیتواند مثل او بیاورد. اصولا معجزه این چنین است، مماثل ندارد. هیچ معجزه در هیچ عصری خواه دین اون پیغمبر دین موقت باشد خواه دینش کلی و دائم الی یوم القیامه باشد، یعنی خواه معجزات انبیاء پیشین علیهم السلام خواه معجزه خاتم انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام، این چنین هیچ معجزه مماثل ندارد. معجزات انبیاء بنی اسرائیل نه در گذشته مشابه داشت نه در آینده الی یوم القیامه. خصیصه اعجاز این است ولو دینشون محدود باشد. کسی در گذشته تاریخ یا آینده جهان نمیتواند اثار اجدها کند یا کاری که موسی عیسی مسیح سلام الله علیه میکند بکند. این خصیصه اعجاز است. قرآن کریم که معجزه را می ستاید معرفی می کند می فرماید به این که اینها در اثر قدرت روح انبیا، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا می داند که چرا پیغمبر کند و نبوت و رسالت را به کدام موطن اعطا کند. بعد هم می فرماید که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این در نظام تدبیر الهی ثبت شده است که خدا و فرستادگان خدا پیروزه. خدا اگر معجزه قابل اتیان و مثل باشد که این شکست می‌خورد، چون ابزار پیشرفت انبیا معجزه است. برای توده مردم معجزه است که طریق اثبات نبوت انبیا است. اگر معجزه قابل اتیان و مثل باشد نظیر علوم شود، اون ارزش را از دست می‌دهد. این را خدای سبحان نفی کرد. تمود معجزه هرگز شکست نمی کرد. در سوره مجادله آیه 21 این چه می فرمود؟ کتب الله لاغلبن انا و رسول، این ثبت شده است. نه این که انبیاء مرا شهید نمی کنند، یقتلون النبیین بغیر حق، نه این که انبیاء را نمی کشند، اینا همیشه در جنگ ها پیروزند. خیلی ها به اثر ظاهر در جنگ ها شهید شدند و شربت شهادت نوشیدن. فرمود رسالت من شکست نمیخورد. به خود انبیا هم فرمود این دین را یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما من پیروز میکنم. اما او نورین نکه متوفین نکه رعوان ندی نعیدهون، من اون چرا که وعدی دادم یه مقدار در زمان حیات شما یه مقدار بعد از حیات شما بالاخره دین رو تثبیت میکنم. رسالت شکست نمی خورد گرچه رسول شهید بشود. دین شکست نمی خورد گرچه آورنده دین رو شهید کنند. کتب الله لاغلبن انا و رسول، معجزه به هیچ وجه شکست نمی خورد. نه تنها کتب الله لاغلبن انا و رسولی، نه و رسولی، همه انبیاء اینچنینند. این جزء سنت های خدای سبحان است که هیچ پیغمبرش شکست نمی خورد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، همه فرستادگان من پیروزم. با این که یقتلون النبیین بغیر حق و مانند دار، چین که در سوره صافات چنین فرمود آیه 171-172-173، لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لا هم المنصورون و ان جندنا لا هم الغالبون. این در قضای الهی گذشت که همه مرسلین پیروزند و همه سپاهیان من ظفرمندند. اینا منصورند و اینا غالبند، هرگز شکست نمیخورند، در حالی که بسیار از انبیا را شهید کردن، جنود الهی را بسیار از جنود الهی را شهید کردن. یحیای شهید شربت شهادت نوشید، اما رسالتش، اما منطقش هرگز شکست نخورد. چرا؟ چون اون چرا که انبیا می آورند قابل اتیان مثل نیست. پس این دو خصیصه در معجزات انبیا هست، نزای فطری دارد یک و نمی توان مثل اون آورد دو. البته این دومی در اثر هم اولی، چون راه فکری ندارد کسی نمیتواند مثلون بیاورد. این معجزات که خصیصه عامش این است، چرا اتیان مثلو ممکن نیست؟ به هرگز شکست نمیخورد، برای آنکه به جای متکی است که هرگز شکست پذیر نیست. لا یقال که همه به همونجا متکی هم طبق بحث ها گذاشته، چیزی نیست که به خدا متکی نباشد، همه به خدا متکی هست. معجزه هم روی اون اصل کلی به قدرت لایزال الهی متکی است. چطور معجزه شکست بخور نیست و اونا شکست بخورن؟ سرش همون ارتباط قریبی است که صاحب معجزه با جهان غیب دارد. معجزه از یک نفس کامل نشأت میگیرد، از یک ولی الله کامل نشأت میگیرد. دسترسی این ولی الله به مبادی عالیه خیلی بیش از دسترسی موجودات دیگر است. در بحث‌ها گذشته روشن شد که هیچ موجودی در عالم طبیعت یافت نمی‌شود مگر اینکه از خزانه الهی تنزل کند و در سطح طبیعت یافت بشود. اگر کسی به جایی رسید که کلیددار خزائن الهی شد، او یقیناً بر موجودات طبیعی اثر می‌گذارد. طبق آیه سوره هجر هیچ موجودی نیست مگر اینکه ریشه‌اش در مخزن الهی است، از اونجا تغذیه می‌شود. این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر یک موجودی توانست خود مخزن بشود، خود خزینه بشود، خود کلید خزینه بشود، خب یقینا پیچ و مهره همه کارها به دست او. اون ولی الله یعنی انسان کامل جزء کلیدداران غیب است، جزء عنده
مفاتیح الغیب است.
این که در شؤون ائمه علیهم السلام آمده است که فرمودند نحنو عیبتو علمهی، عیبه یعنی صندوق، ما صندوق علم حقی، یعنی علم فعلی حقی. اینا همه به مظاهر فعلی و اسماء فعلی برمیگردد. یا از معصوم علیه السلام بسید نحنو الاسماء الحسنا، در مقام اسماء فعلی ما مظهرین، یا کلیددار غیبه. اونجا فرض ندارد یک انسان کلیددار مخزن باشد و شکست بخورد، چون همه ارزاقی که در سطح طبیعت توزیع می شود باید از دست کلیدار بگذارد، باید با علم اطلاعی او که مهره قوی از مهره های ربوبیت حق است بگذارد و فرض دارد شکست بخورد. هیچ ممکن نیست این شکست بخورد. این که فرمود کتب الله لأغلبن من رسولی، برای آن است که رسول من در سطح موجودات دیگر نیستن تا بتوانند اونها اینا رو شکست بدن. این جزء مفاتیح غیبن، جزء کلیدداران غیبن. اینا یا مفاتیح جمع مفتحن یا مفاتیح جمع مفتاح. بالاخره اگر مخزن غیب است اینهاین، اگر مفتاح است نه مفتح باز اینهاین، اینا کلید بیرست اینها. و انسان تا به جایی نرسد که از خودی خود بیفتد هرگز کلید را به دست او نمیدهن. و این هم به نحو تفویض نخواهد بود که خدای سبحان کار را به اینها واگذار بکند اینها کار را بگردانند، نه، اینها مهری از مهره های فاعلیت خدای سبحان است. مفوضه یک گروهی بودند که میپنداشتند خدای سبحان کارها را به ائمه واگذار کرده است. نماینده این حامیان این مکتب آمدن حضور امام عسکری سلام الله علیه که سؤال بکنند آیا تفویض حق است یا نه. این شخص که آمده است بپرسد آیا تفویض حق است یا نه، گفت من وقتی رسیدم به حضور امام حسن عسکری سلام الله علیه، نسیمی وزید و پرده کنار رفت و کودکی را در اتاق مجاور دیدم. اونگاه دیدم اون کودک همون کذبت المفوضه ان قلوبنا اوئیت و ارادت الله، اون ولی از ارواح نافذه بود. فرمود مفوضه دروغ میگن، خدا کار را به ما واگذار نکرد که بشه تفویض و کار خودش تعطیل باشد. قلوب ما اوئیه به وعاها به ظروف اراده خداست. خدای سبحان که اراده دارد، این ارادهش اراده فعلی و اراده فعلی خارج از ذات است و مظهر میطلبد و قلب ما مظهر اراده حق است. از در هیچ گوشه عالم کار اتفاق نمیافتد مگر امام معصوم میداند این قلوبنا اوئیت و اراده الله. اگر این چینت فرض ندارد اینو شکست بخورد، چون هر چه در جهان هست باید از اون مخزن تنزل کند. اگر از اون مخزن باید تنزل کند و اینها یا مخزنن یا کلیددار مخزن، فرض ندارد شکست بخورد. لذا فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین که انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. لذا هرگز دین در جهان شکست نخورده است گرچه انبیا شهید شدند. و امروز به مناسبت شهادت امام جواد سلام الله علیه این چند جمله را از اون حضرت نقل کنیم که ثواب همین بحث ها به نثار روح مطهر اون حضرت باشد. وقتی حضرت به دنیا آمده است، امام رضا سلام الله علیه این چنین فرمود. مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی در باب الاشاره و النص علی ابی جعفر الثانی علیهما السلام این چنین نوشته: فرمود حاضل مولود الذي لم یولد مولود اعظم برکتن على شیعتنا من، یه فرزندیست که هیچ موجودی پربرکت تر از او خلق نشده. سرش همینه، چون همه برکات از اونجا نشأت میگیره. مسعودی در اثبات الوصیه ظاهرا نقل میکنه که امام رضا سلام الله علیه در کنار گهواره امام جواد سلام الله علیه در بسیاری از شبها تا پایان شب نمیشست و ذکر خواب میگفت به اصطلاح کان یناقیه فی المهد طول لیلته. مناقات همون ذکر خواب گفتنی که مربی کودک در کنار گهواره کودک دارد. کان یناقیه فی المهد طول لیلته. به امام هشتم سلام الله علیه عرض کردن که این شایسته شما نیست که بر کنار گهواره کودک بنشینید ذکر خواب بگویید. فرمود انما اعزه بالعلم اعزا، من دارم علم یادش میدم، ذکر خواب نیست. نه من میخوابم و نه او خواب است و نه این زمزمه ذکر خواب، این تعلیم است. انما اعزه بالعلم اعزا. لذا هم از خود امام جواد سلام الله نقل شده است، هم از امام رضا سلام الله نقل شده است که چگونه یک کودک میتواند به مقام امامت برسد. فرمود خدای سبحانه که به عیسی مسیح سلام الله علیه در سنی کمتر از سن امام جواد سلام الله علیه مقام داد، به امام جواد هم این خواهد بود، این مقام رو هم خواهد داد. هم خود حضرت به عنوان احتجاج فرمود ان الله تجب الامامه كما تجب النبوه و قال واتينا حكم سبيا، هم از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است. قبل از میلاد امام جواد سلام الله علیه به امام رضا عرض کردن که شما که میگوید امام کسی است که فرزندی دیگر داشته باشد، امام بعدی کیست شما که هنوز فرزند ندارید؟ فرمود یقینا خدای سبحان به من فرزند خواهد داد. این همون مفتاح غیب بودن است، گرچه هیچ کسی نمیداند، اما این علم علم فعلیست. خدای سبحان به اولیاء خود اعطا میکند که بسیار از اینها را مرحوم کلمی در این باب شیخ نقل کرده است. الحمدلله رب العالمین.